شنبه 28 بهمن ماه 1402 فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام نشست 14 فتوای معیار گزینه‌های مطرح و قابل بحث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء وجعلنا من خیر اعوانه و امثاله. اگر این تعطیلی با فاصله گذاشته باشه حافظه برای شما، بحثی رو ما شروع کردیم با عنوان فتوای معیار. تبلیغ بحث قبلا شد، گفتیم که در سیستم هایی که حاکمیت اسلامی وجود داره، مخصوصا نه ای که منحصر باشه به اینجا، این بحث فتوای معیار مطرح میشه. مثل الان سیستم جمهوری اسلامی، میدونید باید فتوای چه کسی معیار باشه؟ شورای نگهبان نظر چه کسی رو محور تشخیصش قرار بده؟ قضات در دادگاه‌ها، صدا و سیما برای اجرای برنامه‌ها و بشینید تا زور مثال پیدا کنید، نهادها، شرکتها. این بحث نمیدونم فرصت کردید یا اصلا طالبش بودید دنبال کنید. این بحث در گذشته ها به شکل ضعیفی مطرح بوده، اونم در کتاب القضا فقط، اونم برای اینکه اگر فتوای قاضی صادر کننده حکم با نظر محکوم له یا محکوم علی متفاوت باشه. اگر محکوم له یا محکوم علی خودش مجتهد نیست، با نظر مجتهدش متفاوت باشه. این مسئله بوده، اما دیگه میدونید چون حکومت اسلامی نبوده، دولت مدرنم نبوده، دیگه بحثایی مثل صدا و سیما و جاهای دیگه، شورای نگهبان نبوده، اینطوری. یه چیز بهتون بگم، شاید آدم خوشحال نمیشه بشنود، ولی باید به فکر بره. با این مسئله در جمهوری اسلامی کجدار و مریض رفتار شده، یعنی دقیق مشخص نشده، اعلان نشده. به همین خاطرم گاهی مثلا از برخی از مراجع معتبر دخالت هایی هم صورت میگیره. مثلا صدا و سیما ممکنه یه موسیقی رو پخش کنه که خب طبق نظر فرض کنید رهبری یا مرحوم امام خمینی مشکل نداره، ولی طبق نظر برخی ها مشکل داره. بعد مثلا طرف میاد دیدنی مثلا فلان مرجع مسئول صدا و سیما بهش هجمه میشه، حمله میشه که این چه برنامه ایست که مثلا شما دارید، یا فلان امام جمعه فلان آقا دخالت میکنه. تو همین بحثی که ما چهارشنبه و پنجشنبه فقه هنر مشهد داشتیم همین بحث بود، بعضی از مسئولین میگفتن بالاخره ما روی ضوابطی کار میکنیم اما بعضی ها تحمل نمیکنن، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن دخالت میشه. علی حال بحث آقایون بحث قشنگی است و علی رغم این که ادبیات خوبی هم تولید شده در این باره، نشست های خوبی هم برگزار شده، شما کافی سرچ کنید فتوای معیار میبینید میاد. خاصیت ادبیات زیاد اینه که حرف ناحساب هم زیاد زده میشه، یعنی حرفای خوب داریم حرفای ناحساب هم هست. البته ما هم که میدونید با این وضعیت درس و هفته یه بار و تعطیلی اینا، تعطیلی هم که بهش میخوره، نمیتونیم خیلی گفتگو کنیم، ولی شروع خوبی باید باشه. شما فضلا چون سلام زرد میشه خیلی ها بعدا گوش میکنن، این بحثای ما رو شروع خوبی حساب کنن، نه اینکه فکر کنن دیگه همین بود تمام شد، ولی شروع خوبیه. یادتون باشه من نم دو هفته پیش بود سه هفته پیش بود چند هفته تعطیل بودیم، بله شما یادتون نیستم، جلسه قبل که من الان تاریخشو ندارم، یادتون باشه پیش‌فرضای بحث ما گفتی نکته مهمی بودا، یعنی اگر کسی فتوای معیار رو مطرح میکنه باید ببینه چه پیش‌فرضی هست. من الان دارم برگر رو نگاه میکنم، گرچه برگر رو به شما ندادیم، من اینجا چهار تا پیش‌فرض آوردم. مثلا یه پیش‌فرض ها این بود که فتوای معیار در مسائل شرعی و احکام شرعیه نه شیوه های اجرایی. میدونید این دوتا با هم فرق میکنه، ممکنه حتی فتوا واحد باشه اما راجع به اجرا اختلاف باشه. بخوام براتون مثال بزنم، مثلا نشان دادن آلات موسیقی در صدا و سیما، نواختن آلات، میدونید از اون چیزای کجدار و مریضه، مثلا گاهی نشون میدن گاهی نمیدن. خب شاید خیلی ها معتقد باشن مثلا برای موسیقی حلال خب نواختن آلات نشون دادن آلات جایزه، منتها خب بعضیا بحثای اجتماعیش رو فکر میکنن و هنجار شکنیش رو قوب شکنیش رو، اینا دیگه بحثای شیوه های اجراییه، این رو نباید قاطی کرد. مثلا این یه پیش‌فرض بود در احکام شرعی فتوای معیار محل بحثه نه در شیوه های اجرایی. اون دیگه حالا باید کارشناسان بشینن، گاهی فقیه هم اینجا سهمی دیگه نداره، کارشناسان، جامعه شناسان، اگه واقعا مسئله یه مسئله جامعه شناسانه باشه خب اینجا کار فقیه نیست دیگه. پس فتوای معیار اگر میگیم در ساحت‌های شرعی و فقهی، مثلا این یه بحث بود. یه بحث این بود که ما در فتوای معیار در مسلمات شرعی دنبال نیستیم، اون که مسلم شرعی، معمولا فتوای معیار جایی خودشون نشون میده که بفرمایید اختلافیه. الان شما تو دادگاه ها پرونده هایی که وجود داره ملاحظه کنید خیلی هاش اختلافی نیست، مثلا تقسیم ارث، اما تو تقسیم ارث وقتی میرسیم به ارث زوجه اختلافات شروع میشه. خب پس در فتوای معیار تو اینجور مسائل باید بریم و الا در جاهایی که اتفاق است که بحثی نیست. و یه چند تا میترسم خوف تکراره، ما هی تعطیلی داریم تکرارم کنیم خلاف هست. امروز آقایان اگر اجازه بدید و حتی کنفرانس هم بدید به قول آقایون استقبال میکنید، احتمالات مطرح که گزینه‌هایی که قابل بحثه، نمیگیم هم همه رو مثلا نهایتاً خوب بادی که دوتا رو بپذیریم. شما چیزی دارید آقا؟ فقط بلندتر روشن کنید.
چیزا اجرا که فرمودید خیلی واضح نشد معنیش از غیرش، و مگه خود این چیزا اجرای متعدد و کنفرانس نمیتونن باشن؟ جزء مقررات و بعد از چیزا اجرای جزء مقررات میان دیگه. این تفاوت دقیقاً مقررات و اون قانونی که ما میگیم
شما حرف دارید سوال کنید، منم حرف دارم جواب ندم. چون میدونید این خودش یه بحث طویل و زیلیه. اگر مایل باشید چیز رو ببینید، فقه و مصلحت رو ببینید، شیوای اجرایی ببینید، یعنی چیزی که ما از شارع نمیپرسیم، یعنی اینا دیگه مدیریت صحنه است. حالا اگر مدیریت صحنه رو میگید که شکل خاصش مثلا اباحه باشه، اشکال نداره. ولی خب میدونی که ما که این حرف رو میزنیم، مقدمات کار همه رو دیدیم. اولا ما من واقعت الا و لها حکمان ما قبول نداریم، اینو میدونستید؟ ما من واقعت الا و لها حکمان، چنان که ما اباحه رو حکم نمیدونیم، اصلا احکام اربعه تکلیفی میگیم. اباحه عدم الحکم، عدم اون چهارتاست. وقتی اینا رو بگیم، اون وقتی سوال نمی کنه شیوه های اجرایی مثلا شکل خاصی. بخوام براتون مثالم بزنم، دقیقا تو روایات مثلا هست که اگر خواستید درصد زوال بینایی رو تعیین کنید، روایت چی میگه؟ از حضرت امیر داریم که چهار طرف رو چیز کنید، خیلی هم قشنگ مدیریت شده که طرف دروغ نگه. آقا یه دفعه طرف میگه من نابینا هستم، حالا اون میشه امتحانش راحته، میگه مثلا این آقا زده تو گوش من بیناییم کم شده، یا زده تو صورت من شنواییم کم شده. خب حالا چقدر کم شده؟ امروز دستگاست دیگه، راحت آزمایش میکنن با دستگاه، اما قدیم دستگاه نبوده. یعنی که امام میفرماین نمیدونم از چهار طرف صدا بزنن، هر سال من حفظم نیست روایتش. اینا شیوه های اجراییه، لذا حکم شرعی خاصی نداره. نهایتا بگید اینا اباحه است، یعنی شکل خاصش ها اباحه است. و از این قبیل ما زیاد داریم در شریعت شیوه های اجرایی. البته این جواب اجمالی شما، جواب تفصیلیش دیگه در فقه و مصلحت ببینید. اگر اجازه بدید آقایان برگردیم به بحث.
احتمالات هشت احتمالات مطرح کردین جلسه قبل.
چی؟
هشت احتمالات مطرح کردین.
حالا بله، گزینه‌های مطرح ولی توضیح ندادیم، درسته؟
هشت رای فرمودید.
الان هم یادم نیست حالا چی چی گفتم.
بگیم رأی حاکم شورای فقهی مشهور اعلم از حل اوفق مسائل عامه کارآمدی رأی شناور.
رأی شناور. بله، حالا من ببینم اینجا تو این یادداشت ها چیز دیگه هم داریم. رأی حاکم، رأی شورا، رأی مشهور خوردیم، فقیه اعلم، بله، اسهل فتاوا، بعدش چی بود؟
اوفق مسائل عامه.
چی؟
اوفق مسائل عامه،
بله،
کارآمدی رأی شناور. یعنی در برخی جا مصلحت فتوا داده.
بله، احوت اقوال، ولی نگفتید یکی دیگه هم اقرب فتاوا به واقع اگر اضافه کنید، حالی که حساب کتاب نداره اضافه کنید دیگه، اقرب فتاوا به واقع. خب این هاست دیگه. بله، البته دفعه نرید مثلا چرا قوه بیندازید یه دونه دیگه هم پیدا کنید. اما ما اگر از پس همینا بر بیان، از برخی احتمالا من تو این یادداشت ها داشته باشم مثلا بعضی از احتمالات دیگه که من نگاه نکردم. به هر حال خب حالا آماده هستید، چیزی آوردید یا دست خالی اومدید؟
اغلب فتاوا به واقع در طول اوناست، در واقع در عرضش که نیست بتونیم برسیم به کدوم به واقع نزدیکه که بحثیم.
اغلب فتاوا به واقع در طول اوناست نه در عرض اونا. متوجه سوال هستید دیگه؟ نه آقا، اونی که مطرح میکنه، حالا نمیگم هر که مطرح میکنه ها، اونی که مطرح میکنه ممکنه بگه که ما اقربیت و کار داریم، ولو مثلا آسان نباشه یا حتی از شخص نباشه. امروزه در آوردن هوش مصنوعی شنیدید دیگه، یه نشستی هم دیدم بعضی از دوستان اومده بودن هفته گذشته. چه روزی بود آقا برگزار شد؟ هفته گذشته بود. شما بودید نبودید؟ معلومه نبود. معلومه نگاهتون معلومه نبود. مثلا امروزه بحثی هست که آیا هوش مصنوعی اگه فتوا بده چی؟ مثلا داده های اسلامی رو بهش بدن، آیه بدن، روایت بدن و بعد فتوا صادر کنه، آیا حجیت داره؟ حالا اینا که شلوغ میکنن، نمیدونم من چقدر شلوغشون درسته، میگن اتفاقا احتمال خطاش خیلی کمتر از خطای انسانیه. خب آیا یعنی اقرب الی الواقع یا نه ممکنه بگیم که فتوا باید از شخص باشه؟ اقربیت الی الواقع ممکنه یک سنجه باشه اما تمام سنجه نیست. حالا مثل آقای خوی یا اینا که میگن اصلا سنجه نیست، مرحوم آقای خوی، و فکر کنم اینو حتما ندیدم، شنیدم آقای صدرم، مرحوم آقای صدرم، شاید متأثرن از استاده، شایدم توارد خاطرین بوده. خیلی بحث مهمی هست. دو سه هفته پیش باز ما تو درس فقهمون داشتیم، اونجا بعضیا گفتن فتوای اعلم چون اقرب الی الواقعه تعین داره و تقلید از اعلم لازمه. اونجا مرحوم آقای خویی اشکال میگیرن، میفهمن اولا اعلم اقرب الی الواقعه معلوم نیست. قدرت خدا اینه که گاهی وقتا نظر غیر اعلم اقرب الی الواقعه، مخصوصا اگر مثلا مطابق احتیاط باشه یا با اعلم گذشتگان مطابق باشه. این اشکال کبروی میکنه، اشکال صغروی میکنن، بعد اشکال کبروی میکنن، میگن کی گفته اقرب الی الواقع معیاره؟ ایشون میگه حالا پس اقرب الی الواقع رو نگید، همه اینا باید فلش بخوره به اقرب الی الواقع. در طول بودنی که شما ایراد میگیرید وقتی بود که معیار اقربیت باشه، یعنی بقیه هم باید برگرده به این. یعنی اگر میگیم رأی مشهور، چرا میگیم رأی مشهور؟ چون آدم اطمینان به رأی مشهور بیشتر داره تا رأی غیر مشهور. یا اگر میگیم مثلا شورای فقهی ولو مشهور نباشه، چون بالاخره حاصل شورا دقیق تره تا حاصل رأی فرد. ولی نه، خودش معیاری قرار بدیم، بگیم اقربیت الی الواقع. منتها سوالی که هست اینه که خب تشخیصش به چی؟ تشخیص مشهور، بالاخره آدم میره مثلا با این نرم افزارا سرچ میکنه. شورای فقهی هم که خب یه شورای فقهی درست میشه. رأی حاکم هم که خب اون حاکمی که داره حکومت میکنه، رأی اکثریت باز ممکنه آدم کار میدانی بکنه. اما رأی اقرب الی الواقع، حالا اینا دیگه تو بحثامون باید بیاریم ما که هر کدوم از این گزینه‌ها چه محسن چه مقرباتی داره و چه مبعداتی داره. خب اگر خودم شروع کنم دیگه، ببینید ما گزینه‌ها رو گفتیم، عرض کردم عددم منحصر نیست، شما اضافه کنید. اما نکته‌ای که اینجا هست اینه که آیا ما اینو نکته اول حساب کنیم بعد از طرح گزینه‌ها، به نظر شما اینجوری خوبه بحث کنیم که آیا تأسیس اصلی اینجا میتونیم بکنیم یا نه؟ حالا اصل عقلی یا اصل عقلایی؟ اصل عقلی یا اصل عقلایی؟ میدونید خاصیت تأسیس اصل چیه؟ خاصیت تأسیس اصل اینه که اگر در یه جا به قرار نرسیدیم میریم سراغ اون اصل. حالا من میگم شما هم ارزیابی کنید. اگر بیان بگیم که اقربیت الالواقع که کشف بشه از طرق معمول، یه قضیه فرق کرده، اقربیت الالواقع برای که اون اشکال پیش نیاد که واقع از کجا به دست میاد، بگیم از بالاخره طرق معمول مثلا خود مشهور بودن، خود مطبوع بودن، با سایر احکام ساختن، حالا اینا دیگه راه های مختلفه. بگیم اقرب الالواقع اصله، میگید آقا اجازه آقای خویی رد کردن، الان گفتم براتون. جوابی که میتونیم بدیم اینه که آقایون به نظر شما اقرب الالواقع معیار باشه جای چانه زدن داره؟ ما اشکالی که اون روز بر آقای خویی گرفتیم همین بود که حضرت آقای خویی شما فتوا رو طریقیت براش قائلید، فتوا موضوعیت قائل نیستید براش. خب اگر فتوا طریقیت داره، اعلم فتوا داره، غیر اعلم هم فتوا داره، فرضم کنیم اشکال صغروی نگیریم، ما اشکال صغرا تمام، فتوای اعلم اقرب الالواقعه، این به نظر شما جای چانه زدن داره؟ یعنی بگیم فتوا طریقیت داره، فتوای اعلم هم ولو به طور معمول اقرب الالواقعه، ولی لازم نیست فتوای اعلم رو بگیری. بله یه دفعه میگید اگر بخوام بگیریم عسر و حرج و مرج و اینا میشه، اینا فرض ایشون نیست داره، وقت سوبسید ندید. معلومه که اگر طریقیت فرض کردید نه اصالت، معلومه که باید اقرب الالواقع رو بگیرید، باید اقرب رو بگیرید. این دوستان خیلی اگر درس ما نبودید، اون درس روزانه ما رو نمیای، طول هفته رو من اونجا گفتم اینو یه کسی برداره و روش کار کنه. مثلا در بیانه خیلی وقتا میگه خب بیانه تعارض میکنه، قبول دارید؟ دو تا کارشناس میگن فلانی اعلمه، دو تا کارشناس میگن فلانی اعلمه، چهار تا کارشناس میگه این آدم زمان قتل دیوانه بوده، چهار تا کارشناس میگن این آدم زمان قتل، الان پرونده داریم در قم، که یه نفر رو کشته، یه نفر رو کشته، الان پرونده است. حالا اشتباه نکنم 14 نفر گفتن دیوانه بوده زمان قتل، مواد کشیده بوده، 10 نفر چون پیش میاده این مرحله مرحله میره جلو گفتن دیوانه نبوده. اون وکیل پرونده پرشب با من صحبت میکرد چند شب پیش، میگه این چیکار باید کنه. حال جالبه بدونید حرفار تو هم میزنیم چقدر مردم، چقدر ما دیوانه داریم واقعا. یک آقایی بوده ورزشکارم بوده، ورزشکار بوده خیلی قوی، این میگه من به مقام اسماعیلی رسیدم و لذا چاقو رو گردن من اثر نمیکنه. با رفیقش میرن طرف های اطراف قم، تو وسط میدون قشنگ میشینه، میگه بیا این چاقو بزن به گردن من اثر نمیکنه. اینم چاقو رو با زوری که داشته میکشه زیر گلوی این، خب مثل فواره خون میزنه بیرون. این تو فیلم هست، تو تلویزیون مدار بسته فیلم برداری کرده، میاد یه چند متری فاصله میگیره، میبینه داره خون میاد، میره کارشو تموم میکنه، سرشو میبره. و حالا این پرونده الان در جریانه. آدم چیزایی که آدم باور نمیکنه چه موجودای پیدا، منو پرونده است، پرونده من میشنیدم میگفتن داره شوخی میکنم. البته ما اینجا از من سوال کردن، من گفتم که مثلا با تعارض کارشناس ها، حالا این مواد میکشیده بله، مذهبی هم بودن ولی خب اهل مواد بوده، قاتل پرونده داره، پرونده روانی هم داره، منتها اینا ثابت نمیکنه که زمان قتل، مخصوصا میاد این طرف باز بر میگرده، یعنی یه حدی از ادراک و شعور اینا داشته. من پیشنهادی که دادم به اون پرونده ها سال پرونده، گفتم شما رو دیوانه بودن اون اسماعیل بلا تشبیه رو اون فکر کنید، یا آدم اینجوری دیوانه است. اگه دیوانه باشه قاتلش قصاص نمیشه، دیه باید بده. بحثم اینه دیگه، که میخوام دیوانه بودن قاتل یا مقتول رو ثابت کنن همینه. تو ذهنشون نبود این کیس به قول معروف کار بکنن، گفتیم رو این کار بکنید که مثلا کارشناسان بررسی کنن که بگیم مقتول دیوانه بوده. بله؟
شما باید گفتیم ادامه فیلم رو ببینید، طرف 7 دور هم میچرخه یا نه؟
بله باشه چشمال اینم میشه. اجازه میدید آقایان بذارید من خیلی پراکنده شد. علی حال ببینید بحث اقربیت علل واقع اگر باشه، بعضی از آقایون ابتش شنیدم مستقیم ندیدم ولی خب نقل ثقه است، گفتن که در ادامه یه حرف آقای خویی میخوام شما فکر کنید، گفتن که مثلا اگر از طریق شهرت، همین صرف شهرت، آدم مثلا اقربیت 70% ولی از یه خبر ثقه 50% قرار بیاره، آیا اینجا میتونه به شهرت فتوا بده یا آقایون شهریهشو قطع میکنن؟
فتوای مستقل
آره به شهرت، مثل قدیمی ها بوده دیگه، میدونید که قدیمی ها شهید اول اینا تو عباراتشون حالا یا نقل قول یا قبول دارن، اصلا شهرت رو دلیل پنجم میدونن، میدونید که نه شهرت جابر باشد و اینا، نه اون میذاره کنارا، خود شهرت، نفس شهرت، شهرت در فتوا خودش سند باشه. حالا خب امروزی ها رد میکنن، امضا هم شهریه رو قطع میکنن هم تقسیمی رو قطع میکنن، ولی اگر کسی به خبر، ولو این خبر اطمینان هم نیاره، ولی خبر ثقه، ثقه از ثقه از ثقه از ثقه فتوا بده، قبول میکنم. بعضی میخوان اینا رو آقای سطر اینا رو قریب اینو ببینید تو کلمات آقای سر پیدا
نمی زنم
چی؟ حالا اجازه بدید من حرفم تمام بشه وای میسم. اینو ببینید تو حرف آقای سر پیدا کنید که این حرف زده باشه. خب این نقض خوبیه به مثل مایی که اقربیت میاره. یعنی یک کسی به من میگه شما به خبر ثقه عمل میکنی یا نه؟ میگم آره. میگه که ما هم خبر ثقه رو قبول داریم هم خبر موثقون به رو، دو چیز. خب شهرت رو قبول میکنی؟ میگم نه. میگه خب احتمالی که از شهرت به عنوان اقرب الالواقع بیشتر از خبر ثقه است، چطور بس قبول نمیکنی؟ تو بحث ما، بحث فتوای معیار، اگر بیان بگیم معیار اقربیت الالواقع، یعنی اینو یه اصل حساب کنیم، برای برخی از نظرها جا باز میشه. مثلا رأی مشهور، رأی دیگه چی بود؟ شورای فقهی. حالا نمیدونم تو اینه دیگه بازم بود.
اگر کسی خبر ثقه رو تعبدن قبول میکنن، دیگه اشکال به شورای
نیست. چی؟ خبر
ثقه رو من تعبدن
فرض نکنم. میگن بنای عقلاست دیگه، عمده تندل بنای عقلاست. حالا اونا رو چی میگید؟ خود این آقایون که میگن بنای عقلاست.
کلام خود مرحوم آخون این نکته اومده و اونجا بحث دارن
چی؟
که اگه خبر ثقه عمل می کنن شهرت عمل نمی کنن ملاک اقربیت الواقع اینا رو، یعنی بحث هست
بله. حالا گوشه کنان رست، حالا من میخواستم از ایشون ببینم دیگه. ببینید ولی خب جای بحث خیلی داره. میدونید چرا؟ چون تو خبر چه کار میکنیم؟ مثلا اگر خبر صحیح داریم با خبر ثقه، و قاعدتا خبر صحیح اقرب الالواقع تا خبر ثقه. اگر این دوتا تعارض کنن، شما میگید خبر صحیح مقدمه.
اونجا بحثشون اینه که عدله حجیت خبر واقع توی داره عدیل مولا حجت رو میخواد تمام کنه، حالا از خبر واقع خبر یعنی ثقه رو میخواد حجت کنه، کار به اقربیت واقع نداریم. بله، شهرت رو حجت نمیدونیم از این جهت، ولی شهرت رو حجت میدونیم از این جهت که شهرت اونا کاشف از سنت تقریب.
اونا رو بلکن، اونا رو بذارید کنار، سراغ شهرت قدما نره. خودم نداره
برخی اساتی همین الان هم شهرت رو قبول میکنن.
نگفتم اینا دیگه دارید اضافه نه نه، اونا که از باب این که میگن شهرت آکی از روایته. نه گفتم اگر کسی بگه اتفاقا به من چیزی نسبت ندید، چون من الان کس سراغ ندارم، حواستونه. گفتم در قدیم میگفتن، در قدیم میگفتن نسبت دیدید که همشون شهرت اصول مطلقات رو میگفتن، نه این نسبت رو ندید. این حرف آقای بروجردیه. ولی خب اگر کسی بگه اقربت الالواقع معیاره، شهرت معیار باشه یا نه، اینا امارات قانونیه. مثلا شما از بیانه بلو ذره ای تکانم نخورید، ولی اماره قانونیه. ولی مثلا سند رسمی ولو اطمینانم بیاره، اماره قانونی نیست. این میدونید کجا باید شما فضلای جوان، خیلی هم تو جوان نیستی، کجا کار کنید؟ تو بحث قضایی، تا یا این امارات قضایی که شارع فرموده اقرار، بینه، ید، سند رسمی، همینطور شهرت محل، امروزه میگیم آزمایشات، آیا اینها اصالت داره امارات قانونی، یا اقربه یعنی راه به واقعه؟ ولذا اگر مثلا برای قاضی اقرار چیزی نیاورد، ولی مثلا شهادت آورد، بگیم اقرار ارزش نداره. و میگن که این یه بحث جهانی هم هست، اصطلاحا میگن حاکمیت امارات قانونی یا حاکمیت دلائل معنوی و اقناع وجدان. اگر یه زمانی کتاب القضا شروع کردید آقایون، حالا تدریسا یا تحصیلا یا پژوهشا اون قسمت بحث ما رو ببینید. یکی از مسائل مهم ما بود، شاید یک سالی هم طول کشید به کتاب القضا، همینه. خب میدونید که اینجور جاها قهرن بیانه، مثلا تو نجاست، تو طهارت، تو اعلمیت، اگر گفتیم اصالت داره بیانه، خب دو تا عادل گفتن زید اعلمه، دو تا گفتن یا چهار تا گفتن بکش اعلمه. منم از یکی از این بیانه خیلی اطمینان بیشتر دارم تا اون یکی. مهم نیست عقرب، معیار نیست. حتی اینجا عقرب که میگیم احتمال عقرب منظوره. اگر گفتیم نه، اینا طریقی هم به اقناع وجدان، به اطمینان، به قرار. خب اگر اینطور باشه، قهرن اونی که عقربه. مرحوم نائینی داره که اگر کسی اقرار کنه برای قاضی معتبره، ولو قاضی یقین داره این داره الکی اقرار میکنه. مش میکنه، خیلی جرأت میخواد. اگر اقرار میکنه ولو یقین داره خلافه، حجت دیگه. تو دنیا هم تو حقوق فرانسه این هست، اقرار رو. ولی خب معمولا فقهای ما میگن اقرار کافیه مگر مبتلا به مانع بشه که علم قاضی به خلافه. به هر صورت اگر این اصل رو درست کنیم، به نظر شما چطوره؟ درس امروزمون اگر همینقدر ثابت کنه خیلی خوبه. بگیم اصالت با اقربیت الواقع در فتوای معیار، مگر یه مانعی مثلا جلوش باشه. این که من گفتم دیگه، اون وقت بس. ببینید شما صبر کنید این بچه نطفهش منعقد بشه، بعد بگه خب حالا اقربت الالواقع مثلا به چه معیاری؟ به این مثلا هرچی مشهور باشه. او در واقع مشهور دیگه طریقیت نداره، موضوعیت نداره، طریقیت داره به اقربت الالواقع.
بعد این ملاکی که ما دنبال فتوای معیاریم، آیا از باب مقلد و مشتهدن؟ مقلد که میخواد از مشتهدی تقلید کنه، خب بالاخره میخواد حکمالله شرعی رو پیدا کنه. خب بهتر اینه که مثلا اینا اگه فرض کردیم یک از این مشتهدان اقرب به واقع، یعنی حکمالله شرعی داره میگه، بریم سراغ ولی فرض کنیم ده تا مشتهد داریم، حالا فرض یکیش اقرب یکیش اقرب نیست، ما میخوایم برای تقلید که نمیخوایم مثلا یک فتوا رو معیار قرار بدیم، برای تنسیق امور جامعه و ارتباطات و اینها.
این جزء پیش‌فرضامون بود دیگه.
بچه‌ای نداره ما مقدر ملاک قرار
بده. اصلا در کبرا بودنش که اصلا بحثی نیست.
حالا تو شاید یه مشتری توی یه مسئله اول باشه که مشتری دیگه از دیگه اول باشه. یعنی شاید از ده تا مشتری با تردید کنه هر کی
واقعا میشه فقط
سوال خوبیه مطابق.
رویان اصلا بحثی توش نیست.
به شرطی که دقت کنید.
اینکه فرمودین که اصلا توش جای انقلابی منظور هم یعنی در کبراش که تو بحث نمیاد. می‌رسیم به فتوای
که
مثلا اقرب
الواقع
یا نه؟
بگه
در
این
که اصلی که
فرمودید انقل، پس این ما جیگر خودمون خون کردیم چی؟
فرمودید انقل که نیست دیگه تو این
خب انقل به نظر ما نیست، ولی مخالفت که شده. حالا ما پیش بریم آقا، درست بگیم اقرب. سوال شده اقربیت رو که اینم باز جواب دادیم. اما این مرفبی که شما دارید بینید، بله بحث تقلید که به قولن نیست. من خیلی اینجا بحث رابطه شخص رو با مرجع اینجا میخواییم در واقع ببریم تو قانونگذاری. مثلا بگیم اگر حکومت اسلامی تأسیس شد و بعد میخوان قانون رو تشخیص بدن، مثل شورای نگهبان، اینجوری فرض کنید که بس انتظاری که نیست، بس واقعیه. بگیم شورای نگهبان باید فتوای معیار رو، اولا شورای نگهبان باید فتوای معیار رو انتخاب کنه، چون میخواد بگه این شرعیست یا نه. فتوای معیار هم یه دفعه میگیم هر کس نظر خودش. الان که شورای نگهبان همین کار میکنه، من گاهی با بعضیشون صحبت کردم، میگه ما نظر خود ما که اینجا نشستیم که یعنی ولذا میدونید اینا نظر خودشونو میگن. اگر یه جایی هم احیانا نظری مخالف باشه، اونم فقط رهبری، کس مراجع دیگه نه. اینا میان سکوت میکنن. قانونم هست اشتباه نکنم اگر دو هفته ساکت باشن این معناش حکم رضایت داره. تو همین جریان ارث زوج از اقار میدونید اینا مخالف بودن. آقای یزدی به خود من فرمود که همه نظرشون همون نظر امام خمینی و دیگران بود که اینا زن ارث نمیبره از اقار، منتها خب نظر رهبری بود دیگه، مجلس هم تصدیق کرده بود، اونم شورای نگهبان. اینا هم صلاح ندیدن، من دارم حرفای مرحوم آقای یزدی رو میگم براتون، صلاح ندیدن مثلا رد کنن، سکوت کردن. نمیدونم 10 روزه یا 2 هفته است، حالا یه نگاه بکنید، سکوتشون حمله بر این شد که پس اینا موافقن، دیگه رفت مصوبه شد که الان دادگاه ها اجرا میکنن. الان دادگاه ها همون نظری رهبری راجع به ارث زوجه از اقار دارن. خب به حرفیه. پس ببینید بحث سر تقلید نیست، بحث شخصی نیست. خب بله، هر مقلدی باید از مشتهه خودش تعمل کنه. بحث سر مثل شورای نگهبانه، شورای نگهبان کدوم فتوا رو باید معیار قرار بده؟ اگر بگیم باید، خب اینا باید اقرب الالواقع رو، آن نگید اینا این کار را نیم کنن میکنن، کار نداریم. حالا اون ممکنه نظر مشهور رو تو قانون مدنی، میدونید کسانی که قانون مدنی رو نوشتن اونا همین کار کردن. لذا مواد قانون مدنی ما که بسیار هم متینه بر اساس نظر مشهور شیعه است، فقهای شیعه. یعنی در واقع اینا فتوای معیار رو چی قرار دادن؟ فتوای مشهور. فتوای مشهور.
از چه بابی مشهور قرار دادن؟ بعضی از سن عمر ابن حنظله، روایت عمر ابن حنظله. بعضی از بابت اصلی که شما درست
می‌کنید. حالا اون بحث ببخشید، بحث دلیله. که آیا حالا اگر یکی را انتخاب کردیم، از دلیلش چی قرار بدیم؟
و همین اصل چه ثمره‌ای پیدا می‌کنه؟ حالا شما یه اصلی درست کردید که مطابق با واقع باشه. این چه ثمره‌ای داره؟
اگر ما از اصل لفظی چیزی به دست نیاوردیم، یه معصی اینه دیگه.
اگر این خودش یا اصل لفظیه یا اصل عملیه.
به نظر میرسه که اساسا ماهیت کار نهادهایی مثل شورای نگهبان اساسا کلا کارشون تشخیص مصداق، یعنی مخالفت یا عدم مخالفت با قانون اساسی یا با حکم شرعی، یک کار کلا تشخیص مصداق. لذا در تشخیص مثلا که حالا نظر مجازت حالی هم نیست، باید بریم با هم نهاد دقت تا ببینیم کدوم مطابقه با واقع
هست. خب همینجا دیگه ادامه ندید، چون همین درست نیست. ممکنه یه مواردی مثلا از مجلس بیاد شورای نگهبان و تشخیص مصداق باشه، ولی همیشه اینطور نیست.
اصلا
بحث
ارث نیست. این چیه؟ این
خود دارم مثال میزنم، دارم مثال میزنم. مجلس تصویب کرده برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان، اومده شورای نگهبان. مجلس تصویب کرده ارث زن از اقار، اومده شورای نگهبان. شورای نگهبان میخواد اینه مطابق قانون اساس هست یا نه، مطابق شرع هست یا نه. این تشخیص مصداقه؟
تشخیص مصداق. اینا استنباط حکم که نمی‌کنه.
چی می‌خواد استنباط کنه؟
استنباط شده، دارن میزان تطابقش رو می‌شن.
نه آقا، یعنی چه استنباط شده؟ بله استنباط شده اختلافیه.
شما یه مثالی می‌زنید که مثلا ضروریات دینه. حالا یک مسائلی اگه بزنید که نظری باشه.
ضروری نیست. نمی‌دونم ارث زن از اقار ببره یا نبره ضروریه دینه. حکم
حالا حتی اگر شما به صورت مطلق میتونید حرف من نفی بکنید،
نه ولی شما اشکالتون شما نیاز به کلیت دارید، من ندارم، شما نیاز دارید.
حتی اگر به صورت جزئی
حالا مباحثه نشه دیگه. ببینید شما اشکال کردید، ممکن بود اشکال خوب نمایی هم باشه که اصلا کلن کار شورای نگهبان مثلا تشخیص مصداق است، اونم که شما یعنی به من میگید شما قبول ندارید که فقیه وارد بشه. منم جواب دارم میدم که شورای نگهبان مواردی تشخیص مصداق بله اونجا ما کار نداریم، ولی بحث سر جاییست که تشخیص مصداق نیست، میخواد اجتهاد بکنه اینطوره، اونه دیگه نمیتونه بکنه. خب
اصل اولی بخوام این ببینیم، دلیلی که
اقامه
میکنیم برای این اصل که، یعنی
مختصر
اصل اولی، منظور
مختصر اصل عملیه یا نه اصل عملی نست، اینا اگر مستند به عقل و وجدان باشه میشه دلیل لبی دیگه،
در واقع میشه مفهوم بدیهیه، فقط به دلیل نداره که هرچی اقربه در واقع
اشکال نداره، یعنی بگیم که فتوای معیار، فتوای معیار برای نهادهای قانونگذار دیگه، بله برای نهادهای قانونگذار باید اقرب الی الواقع باشه، اقرب الی الواقع، حالا راه شهرت و غیر شهرت
در مورد شرط حمل آخرین حرف من نمیفهمم چطوری بهش چه فتوایی رو قرار بدهیم که ما را به واقع برساند، این فتوای اقرب به واقع.
آقا جون یه بزرگی مثل آقای خویی داره مخالفت میکنه، چرا شما میگید
چیزه؟ نه بخواد این اتفاق زندگی افته، اگه شما یه مشهر
بخواد این اتفاق بخواد این اتفاق
یا من نمیفهمم
نه
سهربیه
نه کی میخواد تشخیص اقربه خودش قاعد به همین
تفاقه کبراش رو کبراش هم بسید کبراش
بسید، یعنی اگر ما اومدیم گفتیم نه در حکومت اسلامی اصلا ما اصلی نداریم و اصل اولی از نظر حاکم شرعه، یعنی ولی فقیه، ولو خلاف مشروع باشه که هست دیگه، الان عمل شده نظر رهبری در ارث زوجه، نظر رهبری حتی اون فتوا نبود، حکم حکومتی بود در برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان، شورای نگهبان تمکین میکنه چیزی نمیگه و میشه حاکم در کشور، بگیم اصلا حاکم هرچه حاکم بگه، یعنی معیار اقرب و مقرب و اینا نیست، مشهور و غیر مشهور نیست، رأی حاکمه، رأی حاکم دیگه کار به اقربیت نداره، اصل اولی این، ما میگیم نه این اصل اولی نیست، بلاخو میدونی که مشروعیت قوانین میخواد به چیز رهبری باشه، رهبری وقتی خلاف واقع او بدونه نمیتونه تجویز کنه. یه سوالی هم کردن از اگه پیدا کنید که مثلا شورای نگهبان میپرسه آقای مؤمن، میپرسه آقای محمد مؤمن رهبری، ایشون میگه من هرچی خودم نظرمه، من نظر خودم، میدونی که یه برهانی پشتشه که من اگر بخوام مثلا تابع نظر شما باشم یا مشهور باشم، در واقع میشه و من لم یحکم به ما انزل الله، تو میشه دید. پیدا کرده یه نامه ای داره آقای مؤمن از رهبری، بگردید پیدا کنید، حالا وقت دوستانتون داره گرفته میشه، میخواد باشه بعد
این جواب، الان این جواب اشکالی که تمامید جواب شد
چی؟
این اشکال فقط به قول اغلب به واقع نیست، به همه هشت قول دیگه است که وقتی ما میگیم مشروعیت از ضمانت اجرایی احکام به قول حاکمه، این حاکمه که تنفیذ میکنه، وقتی چیزی رو که حکم خودش نمیدونه، حکم خودش نیست، چجوری میخواد؟
خب اینا بگیم هفته بحث داره، منتها بگیم بله ایشون اگر بخواد جایی تنفیذ کنه خب باید رأی خودش رو، اما جایی که نمیخواد تنفیذ کنه یه دفعه بهش میگن اینجا داوری کن مثلا، اما حالا اگر یه قاضی گذاشته، قاضی خودش رأی داره، این قاضی باید حتما طبق نظر رهبر رو کنه، بله هر جا خودش میخواد دخالت کنه، یا اگر مثلا رئیس صدا و سیما سوال کرد که ما فلان چیز رو پخش کنیم و نظرش مثلا جوازه یا عدم جوازه، خب باید نظر بده، اما مثلا میتونه مخصوصا جایی که فتوای اسهل باشه به خاطر مساله و عناوین ثانوی بیا چکار بکنه، بگه اون فتوا رو بگیرید که مرحوم امام ذهنتون هست دیگه، شما ذهنتون سبق لسان و شما هنوز بچه علق مسلم نبودید اون موقع. بله این مشکل چیز مطرح شد، مشکل عدم وحدت رویه در تعذیرات. مثلا یه پرونده بود در قم، مثلا طرف گران فروشی کرد، اون وقتا به هر چیز شلاق میزدن. مثلا گران فروشی کرده بود، قاضی قم مینوشت 5 ضربه شلاق. همین حکم و همین پرونده رو مشابهش، یعنی کاشون، قاضی کاشون مینوشت 45 ضربه شلاق. 5 ضربه شلاق، 45 ضربه شلاق. اینا دیدن اینجوری نمیشه. رئیس قوه قضاییه وقت نامه مینویسه به مرحوم امام، به نظرم من آورده باشم تو فقه و مصلحت که آقا این که نشد کار کرد، این وحدت رویه نیست که. ایشون از اون طرف نمیتونست کاری بکنه. مرحوم امام نظرش بود از تعذیر به ید حاکم. حالا ما بودیم میگفتیم حاکم اون معنیش قاضی نیست، ولی تصور مرحوم امام بود که یعنی قاضی. از اون برای اگه میخواست تعیین کنه با ماهیت تعذیر منافات داشت. ایشون واگذار کرد به مرحوم آقای منتظری. آقای منتظری اومد چیز کرد، اومد از این میگن یه چیز دور بزنی، گفت اینا قانون بشه شورای نگهبان و ما حاکمو چی حساب کنیم اینجا؟ نه قاضی کاشون، حاکمو شورای نگهبان. شورای نگهبان بشه مثلا در احتکار مثلا 10 ضربه شلاق مثلا. یعنی قانونو گذاشت حاکمو که انضباط درست کن. این در واقع طبق نظر مرحوم امام نبود، ولی ایشون دید راه جمع نمیشه، گاهی واگذار میکرد. ایشون 2-3 مورد واگذاری داریم. خب اینا دیگه همین بحث فتح معیار همین هاست دیگه، باید بحث کنیم. بذارید باقا برداش برد
بین این پیش فرضی که شما مطرح
کردید الان شبه قصد داره ها. ببینید اگر نیومدن چون
بیا بین این پیش فرضی که مطرح شده با این گزینه ها یه حالت ناسازگاری هست. از این طرف بیشتر با شیوه های اجرا تناسب داره، از این طرف شیوه های اجرا نیاز به فتوا داره. همش مصداق و تعریف.
سلام سلام مقالی خدمت کنم در مورد حقوق عامه مقام فقهی فرمودید یادآوری کنم خدمت
بله
خانم صرف عرض کردید گفتیم
نه خیر سلام علیکم ببخشید من تا بلند شم زیارت کنم بلند شم بله رو میزم هست میبینم نخی شما نگران نباشید شما بیشتر یاد آورید
زنده باشید
منم گرفتارم آقا چیکار کنم
حالتون خوبه
سلام
چهارشنبه خدمتتون هستی میشه